الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين النبي الأمي العربي القرشي التهامي الهاشمي المكي المدني الأبتحي أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیه. محضر مبارک ولی یا عالم امکان امام زمان عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان مخصوصا مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه و همه گذشتگان خودتون و برای تحقق اهداف قرآن تلاواتی جلیل عنایت کنید. امشب هفتمین شب محفل ما و همان گونه که می‌دانید موضوع بحث من مسئله قیامت در قرآن بود. در ارتباط با اصل قیامت به عنوان یک اعتقاد و عقاید مردم گوناگون دنیا و تأثیر این اعتقاد در زندگی مردم و مسئله اثبات لزوم برپایی رستاخیز و حتی مسئله معاد جسمانی تا دیشب مطالبی رو تقدیم کردم. با یاری خدای متعال امشب بحث ما در ارتباط با موضوعی است که قرآن به او با یک دید و نگرش بسیار ارزشمندی برخورد می کند و آن این است که نظام عالم برای آمدن قیامت در هم می‌ریزد و بر هم می‌خورد. مقدمه‌ای که در بحث امشب تقدیمتون می‌کنم کوتاه ولی بسیار حساس و مهمه. گاهی در زندگی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که این حادثه می‌تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد و گاهی آنچنان زندگی انسان را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد که ابعاد گسترده تأثیر گذاری اون حادثه برای هر کسی قابل توجه نیست و نمیتواند اون ابعاد رو به خوبی بشناسه. عظمت اون حادثه گاهی انسان رو از برآورد اثرات منفی یا مثبت اون کاملا دور نگه میداره. در جنبه مثبت گاهی حادثه هایی مثل ازدواج یا ولادت فرزند را ما می‌بینیم که اثرات چشمگیر بسیار دامنه‌داری در زندگی انسان داره و در جنبه‌های منفی حوادث مسئله‌ای مثل زلزله را میشه مطرح کرد که اگر از یک درجه و حد بالایی برخوردار باشد اون چنان زندگی را در هم می‌ریزه و آثار تخریبی از خودش به جای می‌گذاره که عمق به فاجعه را به این زودی نمیشه درک کرد. همه چیز از هم گسسته میشه و بر هم می‌ریزد و گاهی تا سال‌های سال می‌بینیم آثار اون حادثه دلخراش در بین مردم و نسل‌ها وجود دارد. آیا قرآن مجید در برخورد با مسئله برپایی قیامت چه مسائلی رو می‌خواد مطرح کنه؟ مقدمه بسیار حساس و مهمی ما میگوییم بر مبنای آیات قرآن روز قیامت روزی که این نظام کرات آسمانی از هم گسسته میشه و سر صدا و انقلاب بسیار عجیبی در عالم پدید میاد. آیات زیادی در قرآن مجید بیانگر این واقعیت است که ما نمیتونیم همه این آیات را بررسی کنیم چون هم موضوعات متنوع دیگری را باید مورد بحث قرار بدیم و هم مسائلی که در آیات مطرح میشه گاهی تشابه با هم دارند. یک سوره مبارکه مهم در قرآن وجود دارد با نام سوره قارعه. در این سوره 11 آیه وجود داره و در ابتدای این آیه بعد از نام خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم ما با 3 جمله بسیار شگفت انگیز روبرو میشیم. 1. القارعه. 2. من قارعه. 3. و ما ادراک من قارعه. این 3 کلمه عجیب چه میخواهد بگوید؟ اگر بخواهید به خوبی استفاده کنیم باید بریم سراغ واژه شناسی این کلمه قرع و قارعه. در لغت این کلمه را به شکل‌های گوناگونی معنا کرده‌اند و یکی از معناها حادثه در هم کوبنده گفته شده است، حادثه‌ای که سخت همه چیز را در هم می‌ریزد، حادثه‌ای که ابعاد گسترده و بسیار بزرگ دارد. البته این مسئله را نباید از نظر دور داشت که گاهی کلمات با توجه به مفاهیم جانبی آنها هم میتونه بیانگر حوادث و نکات مهم باشه. شاید اصطلاح قرعه در بین ماها یک اصطلاح شناخته شده نیست. قرعه یعنی که یعنی بیان از بین افراد با نوشتن نام یا موقعیت خاصی یک نفر یا تعدادی از یک جمع را برای کار خاصی جدا کنند. در قرآن و روایات ما و دینی شناسی دینی مسئله قرعه مطرح بوده. بحث من قرعه کشی نیست، اما با اشاره هایی که می کنم می خواهم زمینه رو برای شناخت این سوره مبارکه و مطالبش بیشتر آماده کنم. یک جا قرآن مجید می فرماید و ذنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. این آیات یک داستان در قرآن به دنبال داره. حضرت یونس سلام الله علیه و علی نبینا و آله با اون مسائلی که داره از قوم فاصله گرفت، آمد تا لب دریا، سوار بر کشتی شد و داره حرکت میکنه که از شهر ارزشمند کربلای امروز یا همون نینوایی که محل مسئولیت او بود فاصله بگیرد. هوا طوفانی شد و به قدری خطر کشتی را تهدید کرد که مجبور شدند هر چه بار و اساسیه اضافی بود برای اینکه بتونن کشتی رو از خطر غرق شدن نجات بدن به آب دریا ریختن. باز هم آرام نگرفت. به این نتیجه رسیدند که افرادی را هم از بین نفرات به دریا بیاندازند و عقیدهشون این بود که این طوفان آرام نمیگیره مگر اینکه شخصی اگر گناهی کرده در آب انداخته شود تا کشتی آرام بگیره و طوفان از بین برود. بودن قرآن میاندازیم و هر که انتخاب شد او را به دریا میاندازیم. اومدن اسم افراد رو نوشتن، قرآن انداختن به نام حضرت یونس سلام الله علیه آمد. بعضی گفتن تکرار کردن، بعضی گفتن نه دیگه با همون قرآن تصمیم خودشون رو گرفتن، حضرت رو به آب دریا انداختن، طوفان قطع شد، دریا آرام گرفت و دنباله داستان حضرت یونس مطرح شد. معلوم میشه در زمان حضرت یونس قرعه کشی به عنوان یک امر متداول در بین مردم بود. چرا بهش میگن قرعه و قرع چرا میگوین؟ ایم تسکم قرحون فقط مست القوم قرحون مثلو، به معنای سختیه، به معنای چیزی که بسیار انسان رو ناراحت میکنه. وقتی یه نفر از بین یک جمع انتخاب بخواد بشه که در خوبی باشد چه بدی، قرعه میکشن و انشاءالله امیدواریم در لابلای صدها هزار نفر بالاخره یک نفر از زیر دستشون در بره و اسمش برای حرج در بیاد. معمولا اینطوری نیست، ولی قرعه ها نمیدونم چرا به نام خیلی از افراد به خصوص در میاد، ولی زبان میفهمد و زبان ما را نمیفهمد. ما تو هر مسابقه ای شرکت کردیم، تو هر برنامه حرکت کردیم دیدیم ما نیکی اسممون در نیامد. حالا شاید به بعضی از دوستان گفتم لااقل نشد برای اینکه ما دلمون خوش بشه یک بار یه قرعه به نام ما بیاد که یه پسگردنی یکی به ما بزنه دلمون خوش بشه بگیم یه چیزی هم به اسم ما در آمد. خوشا به حال اونهایی که دستشون به بعضی جاها بنده و تو قرعه کشی ها به جاهایی میرسن و گاهی خدا نخواد چه بسا حقهایی را ناحق میکنن. اسمشو میذارن قرعه کشی اما چه ظلمه ها که ممکنه نکنن بگذرن. در زمان حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه فرزند پیدا نمیکنه، با خدا عهد میکند و نذر میکند که اگر خداوند به او فرزندانی عطا کرد یکی از فرزندانش رو در راه خدا قربانی کند. خدا به عبدالمطلب فرزندانی داد، میخواد به قومی که داده عمل کند. قرعه انداخت، به نام عبدالله آمد، پدر نازنین حضرت رسول اکرم سلام الله علیه. بسیار عبدالله رو دوست می‌دارد، پیشنهاد به او کردند که دوباره قرعه بینداز، شاید به اسم یکی دیگر از فرزندان در بیاد و بعد اصرار کردند و باز هم به اسم اون در آمد تا جایی که پیشنهاد کردند بین عبدالله و یک شطور سرخمو، دو شطور سرخمو، تا صد شطور سرخمو جلو آمدند به نام صد شطور در آمد. اجرا کردند و از اون موقع دیه یک انسان مؤمن در صورتی که غیر عمد کشته شود و از دنیا بره و به دست کسی از دنیا برمد صد شطور سرخمو انتخاب شد. باز می‌بینید مسئله قرعه کشی در سابقه دین وجود داشته است. اینجا خدا میخواد از این ذهنیت استفاده کنه، بگه اون وقتی که دارن قرعه میکشن کسانی که اسمشون در این لیسته چه حالی دارن آرام نیستن، همه میگن آیا به اسم ما در میاد یا نمیاد. سخته، لحظات بسیار بسیار حساسی و گاهی اونچنان انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده که از اطراف خودش غافل میشه و اگر دید به اسمش گرم نیامد، اگه خوب باشه فرض کنید مثل همین قرعه کشی های معمولی، اگه دید به اسمش گرم نیامد عصبانی و اوقات تلخ و داد و فریاد که من قبول ندارم به درد نمیخوره این قرعه کشی باطله، بله؟ و اگر به اسمش در آمد معلوم میشه که دیگه اینا همشون آدم های استثنائی هستند و خیلی آدم های خوبی هستند. خدا می فرموید القارعه، من قارعه، حادثه کوبنده ای در راهه. چه می دانید چیست اون حادثه کوبنده؟ و ما ادراک القارعه، چه می دانید که اون حادثه کوبنده چیست؟ در آیات قرآن گاهی خدا با کلمه و ما ادراکه میخواد ذهن مردم را متوجه اهمیت یک موضوع کند. شاید به نظرتون بیاد که این نکته ها اضافیه و به درد بحث نمیخورد، اما در مجموع خواهید دید که ارتباط ها چقدر میتونه مؤثر واقع بشه. در یک جا میفرموید و ما ادراک ما لیلة القدر، مردم شاید برای شب قدر اهمیتی قائل نیستند. خدا می‌فرماید شما چه می‌دانید شب قدر دارای چه عظمت و مقامی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماه است. یعنی چه؟ یعنی 80 سال عبادت رو یک طرف قرار بدید، یک شب قدر میتواند از 80 سال عبادت ارزشمندتر باشه. چطور مردم قدر شب قدر را نمیدانند و راحت از کنار این شب ارزشمند در سال میگذرند و گاهی به همون مسیری میرند که شبهای قبل رو بعدش رفتن، میگیره میخوابه. اما اونی که اهل شب قدر را میماند و ارزشهای اون را هم به دست میاره. مرحوم علامه بزرگوار محدث قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب شریف مقاصد الجنان، ایشون میگه که من برای رسیدن به یک فیض بزرگ یک سال تمام تلاش کردم که تمام شبها را تا صبح همه اعمال مربوط به شب قدر را انجام بدم و اکثر قریب به اتفاقی که یقین برایم حاصل می شد که روزهای حرام نیست روزه بگیرم یک سال رعایت کردم. خدا درهایی رو به روی من باز کرد تا تونستم مفاتیح الجنان را بنویسم. شما ببینید یک نفر یک کتاب می نویسه به اسم مفاتیح، چقدر از این کتاب داره استفاده می شود و چقدر ثواب داره نصیب این بزرگوار میشه. لیلة القدر خیر من الف شهر. بلکه یک مقام نمیشه گفت چقدر ثواب میدن به مرحوم محدث قمی به خاطر نوشتن مفاتیح. هر کی هر جا هر زیارتی بکند و هر دعایی بخواند ثوابش مال اونم هست. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگه در این آخرین لحظات و روزهای آخر عمر محدث بود، اومدم برم برای حرم، دیدم که محدث قمی دم صحن امیر المؤمنین ایستاده داره اشک میریزه و ناراحته. به من که رسید سلام کرد، با هم صحبت کردیم، دیدم خیلی پریشانه. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت اینجا به زحمت آمدم، دیگه قلب و نفس یاری نمی کنیم که لوتر برن، قصه می خورن که چرا نمیتونم به حرم آقا مشرف بشم. علامه امینی میگن من دستم رو زدم روی شانه مرحوم محدث قمی و گفتم آقا شما نباید ناراحت باشید که نمیتونی تو حرم برید. نگاه کنید هر کسی که داره میره تو حرم یا عاشق عباس قمی هم زیره دقلش رو داره میرود. کتاب شما تو دست مردم داره میچرخه و ازش استفاده میکنن. یک شب انسان بیدار میماند، 80 سال عبادت در برابرش نمیتونه قرار بگیره. در یک جا هم میفرموید و ما ادراک ماهیه، شما چی میدونید چیه؟ در اینجا هم میفرموید و ما ادراک ملقارعه، شما چه میتونید اون حادثه کوبنده ای که بناس اتفاق میفتن چه حادثه عجیبیه؟ چه مقدار شعار خدا میخواد بیان کنه؟ الله اکبر. میفرموید یوم یکون الناس کالفراش المفتون، روز قیامت روزی که مردم را میبینی مانند گروه‌های بسیار زیاده پروانه‌هایی هستند که در اطراف پراکنده‌اند. باز من یک جمله معترضه کوتاه عرض می‌کنم. الان در شهر قمصر کاشان فصل برداشت گل و گلاب‌گیری، آهسته میگم اگر براتون مقدوره، البته تنها نه، دست حاجی خانم رو هم بگیرید و دو به دو برید از 15 اردیبهشت تا 15 خرداد اوج گلابگیری در قمصر. از فاصله خیلی دور به شهر که میرسید یک بوی عطر خیلی عجیبی به مشامتون میرسه. وقتی وارد شهر میشید واقعا صحنه های دیدنی میبینید. هر جایی رو نگاه میکنید یه عده دارن گل جمع میکنن، یه عده دارن میبرن گلاب بگیرن. واقعا جالبه. و یکی از چیزهایی که اونجا خیلی شایع دیده میشه این چند روز و باید آدم از نزدیک ببینه هجوم بیش از حد پروانه هایی که دنبال این گله ها میگردن و از شیره این گله ها میمکن. چرا؟ چون پروانه با گل خیلی انس داره. گروه گروه میبینید دارن میرن به طرف این گله ها برای که از این گل استفاده کنن. خدا میفرماید در روز قیامت اون قدر جمعیت زیاده که از حساب ندارن، اما بدونید یوم یکون الناس کالفراش مبثوث، روز قیامت یه روزیه که گروه گروه میبینید مردم پراکنده اند و دارن میرن به طرف دستگاه عدل الهی. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، حلاج وقتی پنبه یا پشم رو میزد با اون کمان حلاجی چه میکرد؟ نگاه میکردید میدیدید که صدای حلاجی یک فرد توی خانه میاد، اطرافی ها میگفتن که تو فلان خانه مقدمات عروسی داره فراهم میشود، دختری میخواد به خانه بخت بره. الان دیگه اون سر و صداها، اون زیبایی هایی که در زندگی مردم بود متاسفانه خیلی هاش رخت در بسته و به صورتهای مصنوعی وجود داره. میفرماید چطور وقتی حلاج با کمانش و با اون دسته مخصوص میزد پشم را، این پشمات و هوا پرداب میشد، کوه با اون عظمت و سختیش در اون روز قیامت خود رو میشه. مثل چی؟ مثل پشمی که حلاج میزد. و تکون الجبال کالعهن منفوش، خب حالا مردم میبتر چه کنن؟ در آیه دیگری از سوره مبارکه یاسین آیه 51 و 52 میفرماید شروع میکنن مردم بیان بیرون، یوم ینفخ فی الصور فاذا هم من الاجداد الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. یه بعضی اینکه بسیار عجیبی، همه دارن میرن به طرف دستگاه عدل الهی، همه میگن خدایا به داد ما برس، فقط یک نفر میگه خدایا امتم، امتم، اونم پیامبر عظیم الشأن اسلام. خب حالا ببینید خدا چی میفرمید. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، اون کسی که نامه اعمالش سنگین باشه از خوبی ها و وزن زیاد داشته باشد، در بهترین و راضی ترین و خوشنود ترین عیش قرار میگیرد، میره تو به عیش و لذت زندگی می کند. و اما من خفت موازینه و امه حاویه، اما اون کسی که تو دنیا از تمام امکاناتی که براش وجود داشته استفاده نکرده و دست خالی، میگن ببریدش رو به طرف آتش جهنم. بعد میفرماید میدونید این که ما میگیم فامه هاویه چیه و ما ادراک ماهیه، تو چه میدونی اون آتشی که خدا میگه او رو در او بیندازید کجاست؟ نار حامیه، یعنی روز قیامت را ما دست کم گرفته ایم، باورمون نمیاد، روز بسیار بسیار سخت و جانکاری، روزی که تمام کوها و بلندیها و قله ها خرد میشن، در هم ریخته میشن و میریزن داخل گودال ها و دره ها، زمین صاف میشه، مردم میان به یک صحرایی که هیچ گونه پناهگاهی وجود نداره. لا ظل الا الله، فقط خداست که بالای سر انسان ها میتونه سایبان رحمت خودش را قرار بده. وای بر آن کسی که دست خالی اومد. چرا ما اینقدر ساده میگیریم مسئله قیامت را، میگیم حالا که نیمده، هر وقت آمد بالاخره یه فکری برانش میکنیم. نمیدونیم این که قرآن میفرمی از ما از را کرد ملقارعه، یعنی اگر بشید عظمت واقعه و حادثه در پایی قیامت رو بررسی کنید که روزید که مادر بچهش رو میگذاره و میرون، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، یوم تزع کل مرضعه عن مرضعت، بچه شیرده داره بچهش رو میاندازد و میرود. ما به خیالمون که آقا مشکلی نداره بذار قیامت بیاد آخه یه جوری با خدا کنار میاد، خیالمون بودیم که همه چیز رو میشه با پول خرید، همه چیز رو میشه به ظاهرش نگاه کرد، همه چیز گذشتنی، قیامت گذشتن درش ایستادگی وجود نداره. اون کسی که عمل شایسته دارد خطاب میشه بفرمایید ادخل الجنه، در یک جا میفرماید صدقم و طابت الارض التي فيها دفن، خوشو به حالت. در بعضی جاها میفرماید سلام میکنن در بهشتیان فرشتگان الهی و میگن ادخلوها بسلام آمنین، اما وای بر اون کسی که اعمالش اعمال پسندیده نباشه. خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. وای به حال آن کسی که با دست خالی آمده باشد، خطاب میشه بگیرید او را در غل و زنجیرش کشید، او را ببرید به سمت آتش، یه زنجیری از آتش بر بدنش بپیچید که حتی زر طول دارد، میاندازن در آتش چه کسی به داد آدم برسه. اونجاست که یه وقت انسان به یادش میاد تو دنیا برای زهرا عشق ریخته، تو مجالس مذهبی آمده صدا میزنه بی بی جان به دادم برسی، تو روایت داریم فاطمه زهرا به اذن خدا شفاعت میکنن مثل مرغی که دانه داخل زمین و از روی زمین برمیچینه، شروع میکنن شیعانشون از لابلاه جمعیت جمع کنن رو به بهش ببرن. من نمیدانم اون وقت چه وضعیتی داره عمر وقتی در برابر فاطمه زهرا قرار میگیره. حضرت به اون میفرمایند من به تو چه کرده بودم که با سیلی صورتم و کبود نمودی. به آبرویشان خدایا گناهان من ببخش و بیاموز، آبروی ما را مرین، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان روشات کن، ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عارض و واصلی بفرما، به آبروی امام زمان ما را در دنیا و آخرت قرین و همراه به همنشین اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و عجل فی فرج مولانا صاحب زمان مع الصلوات.
با محمد آل محمد.